برنامه ها را از رادیو فرهنگ همراهی بفرمایید.
گفتارش با ما منتشر شد.
اعلام ساعت 11 صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. دوستان محترم، در ادامه برنامه ها دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زنده کافه نیمروز به مدت 85 دقیقه در خدمت شما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
کافه نیمروز،
گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. خانم ها آقایون سلام، به کافه نیمروز امروز خوش اومدید. در یک نیمروز زمستانی از 15 روز از دیما همراه شما شنوندگان محترم هستیم. آرزو میکنیم که دلتون گرم باشه و ساز دلتون کوک کوک. امروز اول هفته است و برای بچه های کافه نیمروز همه در تلاش هستند تا وسایل پذیرایی از شما رو فراهم کنند. امیدوارم که لحظه های دلپذیری رو در کنار هم در کافه نیمروز شنبه ها داشته باشید. خیلی متشکرم از این که شنونده پرپا قرص کافه نیمروز هستید. اگه به صورت حضوری در کافه نیمروز شما رو ملاقات کنیم که حتما با دمنوش ها و شیرینی های سنتی و چای تازه دم از شما پذیرایی میکنیم. اگر هم که توفیق ملاقات شما حاصل نشه، قطعا شما شنونده هستین، به ما پیامک میدین، با ما در ارتباط هستین و ما صدای گرم و مهربان شما رو از راه دور میشنویم. گرچه راهتون دوره ولی دلتون به ما نزدیکه. در ابتدای برنامه برای بچه های کافه نیمروز به شما روز بخیر میگن. تهیه کننده کافه نیمروز که خیلی هم جدی هستن، جناب آقای امیر رضا راز. نویسنده خوش‌ذوقمون سکا خانم مهین اکبری. صدا بردار پرتلاشمون سکا خانم صدیقه ابراهیم زاده. مهمانه زیادی داریم در کافه نیمروز که خانم نسرین محبی خوب زحمت میکشن مهمانها را دعوت میکنن به کافه نیمروز تا با شما همراه باشن. این کافه نیمروز ما دو تا خط تلفن داره که امروز همکار خوبم سهراب ستایش منش در بخش ارتباطات کافه نیمروز همراه شما هستن. لطفاً حتما تماس بگیرید تا ما صدای شما رو در کافه نیمروز شنبه ها بشنویم. من هم نگین خواجه نصیر توفیق خدمتگذاری به شما شنوندگان محترم رو دارم امروز در کافه نیمروز شنبه. اما خدمت شما هستم که امروز روز درگذشت علامه امینی، علامه گرانقدر و بسیار بسیار برجسته‌ای هستند که برای دفاع از حریم اسلام و تشیع و مخصوصا دفاع از حضرت علی علیه السلام قد علم کردن و رسالت بزرگ خودشون رو به خوبی ادا کردن. علامه امینی یک تنه در برابر تحریف کنندگان تاریخ قیام کردن و با قلمی توانا آتشین و در این حال منطقی و علمی پرده ها رو کنار زدن و حقایق رو از زوایای تاریک تاریخ بیرون کشیدن. خدمت شما عرض کنم که خیلی از ما با تألیف کتاب گرانقدر القدیر آشنا هستیم، مراحل تألیف این کتاب رو به خوبی میشناسیم. این کتاب گرانقدر توسط علامه امینی به رشته تحریر درآمد و 50 سال از زمان تدوین این کتاب میگذره و با اطمینان میتونیم بگیم که جامعه محققان شیعه و سنی با نام القدیر و با نوشته های علمی و عمیق و محققانه و پر احساس علامه امینی آشنا هستن. امروز قرار هست که درباره این شخصیت بزرگوار و تألیفاتشون با شما شنوندگان محترم گفتگو کنیم. حتما با ما همراه باشین. اما پرسش رو هم مطرح میکنیم، میخوایم از شما بپرسیم که آیا برای تحقیق، مطالعه و پژوهش از کتاب‌های مرجع استفاده می‌کنید؟ اگر این کار را انجام می‌دید، این کتاب‌ها را از کجا تهیه می‌کنید؟ از کتاب‌های مرجعی که می‌شناسید به ما معرفی بکنید و بگید که چقدر استفاده از کتاب‌های مرجع می‌تونه در روند تحقیق شما تاثیرگذار باشه. با شما همراه هستیم تا ساعت 12:30 در کافه نیمروز شنبه. بله دیگه چی بگم، آقای نادری هم نمیدونم اومد. آها اومدن. سلام علیکم.
سلام علیکم. من همیشه اومدم. من کی شما همیشه اومدن.
منم سلام میکنم.
ای با سلام علیکم. آقای مومنی همزمان رسیدیم.
همزمان با هم دیگه. آقا میگم برفا چه خوشگل هنوز روی این تپه ها بود.
نگو اینا.
آها رفته بودید.
جاهای دیگه شاید نیومده باشه. راست میگه.
شما رفته بودید از زیبایی طبیعت استفاده کنید. من اینجا همه کارا رو ریختم سر من.
بازم شما همه کارا رو کردین.
باز دوباره کی چای دم کرد الان؟ ببینید سماوار.
روال همین شده. من فکر کنم که شما دیگه اصلا یه جوری دیگه موضوعیت نداره.
این دفعه من دیگه
آقا من اصلا ببین من انگار دیگه جام اینجا نیست. ما بعد از اون بیایم بریم جای خانم خواجه نذیر بشیم.
تغییر درخواست شغل در واقع درخواست تغییر شغل بده.
میشه با شما جابجا کرد؟ به هر حال من بیام بر منصب شما تکیه بزنم.
من منصبی ندارم قربان. ما خدمتگزار مردم هستیم. فرق نمیکنه من چیکار کنم. این کافه نیمروز متعلق به مردم و شنوندهای رادیو فرهنگ. ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم.
ولی منم شوخی میکنم.
الان همه کارا رو من کردم. شما مهمانید آقای نادری. چای دم کردم استکان.
خانم خواجه نصیر پر انرژی، جدی میگم، همیشه فعال. کار دیگران هم اگر ببینه روزه میمونده کارشو انجام میده. من خیلی شونو قبول دارم.
همکاری باید داشته باشیم دیگه. همه بله. برای بچهای کافه امروز به حمد الله با هم دوست و رفیق و همراه هستن.
بله بله بله.
و همین انرژی خوبی که منتقل میشه به شنوندا. خلاصه بله بله. خوش اومدین آقای نادری. چای تازه دم بیارم
خدمتتون. خلاصه دست شما درد نکنه
که همه کارو انجام دادین. حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
حالا شما تیکه انداختی به خانم خاجی
نصری. راستش بگو. انجام وظیفه میکنم. خوش اومدین آقای مومنی.
متشکرم. به همه مشتریا سلام میکنم.
بله بله درود بر شما. البته امروز من هم مهمان شما هستم در کافه نیمروز شنبه ها.
خلاصه همه مهمون هم دیگه ایم.
خب ایشالا که یک برنامه خوب داشته باشیم. اول از همه بریم به سراغ این چای تازه دمی که من آماده کردم.
من میرم میریزم حداقل یه کاری کرده باشم.
از این نانه سپهسالاری من خیلی دوستم. سر راه اومدم گرفتم براتون نوش جان کنی.
منم خیلی دوست دارم.
از خیابون ری تهران قدیم و اینها.
کجا گذاشتین داخل عبدالخونه؟
بله.
برام بیارمش.
بله چایی هم زحمت بکشید ان شاء الله در خدمت شنونده ها باشیم. آقای مومن شما هم خوش اومدید.
بله بله.
یالا مهمان داریم. فقط 30558 شماره پیامک کافه نیمروزه 220 485 228 800. بریم و برگردیم. بله.
از همین نیمروز
میگم این کتابخونه شما امروز پوست منو کند آقا جون، اونم قلفتی.
او چقدر نازک نارنجی، دیگه 4 دونه کتاب که این اداها رو نداره؟ داره
آقا جون. 4 تا؟ اگه 4 تا بود که کار یه ساعت بود، نه اینکه صبح تا الان داریم جابجا میکنیم. ببینم ساعت چنده الان؟ بفرما. 9 شبه. دقیقاً 9 صبح تا 9 شب میشه چند ساعت آقا جون؟ بگین دیگه چند ساعت؟ 12 ساعت. فدات بشم.
یعنی الان شما ناراحتی که کمک آقا جون کردی؟
نه آقا جون، این چه حرفیه؟ چه ناراحتی؟ آخه میگی نازک نارنجی، خب آدم یه جوری بهش بر میخوره دیگه.
شوخی کردم بابا، شوخی که اشکال نداره. داره؟
خب نه نداره. میگم خدا رو شکر بعد از این 12 ساعت سخت و نفسگیر شما به هدفتون رسیدین ها. بقیهش دیگه زیاد مهم نیست.
امان از دست تو. خب آره، خدا رو شکر. آخه میدونی این کتاب خیلی برای من مهمه. خیلی وقته که دوست دارم پیداش کنم و باز بخونمش. بابا جان، تا الان که شما زحمت کشیده بودی پیداش نکرده بودم. تو کار کوچیکی نکردی پسر گلم.
کو حالا؟
چی؟
کتاب دیگه.
آها کتاب اونجا شکم گذاشتمش توی تاخچه که با اینا قاطی نشه. برم بیارمش.
نمیخواد آقا جون، نمیخواد. شما بشینین، من سرپا ایستادم دیگه، خودم میرم میارم. خب آها، خب اینم کتاب مورد علاقه آقا جون. میگم چقدرم روش خاکه.
بله بله، خب بایدم روش خاک باشه. خیلی وقته که توی کتابام گذاشته بودمش. اصلا این بابا جان کلن گم شده بود به همراه چند کتاب دیگه که به این مربوط بود.
القدیر، نوشته عبدالحسین امینی. میگم در مورد چیه؟
به اسمش میخوره، در مورد چی باشه؟
والا القدیر، خب حتما در مورد روز قدیر باید باشه دیگه.
آفرین آفرین بر شما پسر خوب، درست حد زدی. حالا بازش کن، بازش کن.
این که عربیه.
بله بابا عربیه. این کتاب برای اثبات ولایت آقا حضرت علی بعد از پیامبرمون حضرت محمده. البته اینم بهت بگم که آقا بارمان، تعدادی از جلدهای دیگه‌اش هم به عربیه و یه تعداد دیگه از اون به فارسی ترجمه شده. 20 جلد کتاب بابا جان کلن رو هم. وای 20 جلد؟ من فکر کردم همین یه دونه است. پس میگم بقیه جلداش کو؟ کجا گذاشتین؟ بذارین من همه شونو ندارم، بیا اینجا نمیخواد بری نگاه بکنی. روی همون تاخته یه چند تا دیگه هم هست که اگه یکم بیشتر دقت میکردی میتونستی پیداشون کنی و ببینیشون. اون وقت ببینم شما این عربی ها رو چجوری میخونین؟ دست شما درد نکنه؟ نه دست شما درد نکنه، یه عمر قرآن رو چجوری خوندیم و ترجمه کردیم ها؟ خب میگم که بخونین یه چیزایش رو حداقل منم بفهمم ببینم چی گفته برام ترجمه کنین. من که ازم بر نمیاد این کارا رو بکنم، یعنی نمیتونم این کارا رو بکنم، یعنی عربیم از اول آقاشون همچی تعریفی نبوده. باشه باشه، حالا دیگه شلوغش نکن، برای ترجمه میکنم. این چند جلدو بذار کنار باشه که سر فرصت باهاشون کار داریم. کنار بذار، جداشون کن. بیا بیا حالا اونم بذار کنار. آها اونم بذار کنار. الان وقت مرتب کردن کتاب هاست. الان که وقت خوندن کتاب و ترجمه کردن که نیست که. بعدش هم به قول شما 12 ساعت ما با همدیگه وایسادیم کار کردیم، باید یه رمقی، یه حسی، یه حالی وجود داشته باشه که بتونی بشینی کتاب عربی رو بخونی ترجمهش هم بکنی. وای آقا جون، یعنی ما قراره 12 ساعت دیگه هم با همدیگه کار بکنیم، کتاب جا به جا بکنیم؟ آره؟ نه بابا جان، وقت میبره، ولی خب نه 12 ساعت. بیا بیا آقا برمان، بیا.
صدایتان را از رادیو فرهنگ بشنوید. نمایش کوتاه بنویسید و با اجرای خودتان برای کافه نیمروز رادیو فرهنگ بفرستید یا خاطرات خنده‌دارتان را تعریف کنید و از رادیو فرهنگ بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
بله، ساعت کافه نیمروز 11:16 دقیقه را نشون میده. خیلی متشکرم آقای نادری.
اصلا که شما خواستین میگم این کیک رو واقعا از کجا گرفتین من برم بگیرم برای کافه بیارم؟
گفتم از خیابان روی از اون قنادیای قدیمی تهران.
آها عجب که تازه.
دست من درد نکنه که چای خوبی دم کردم چشونی.
آقا دست من درد نکنه، دست شما درد نکنه. خیلی مهمه دیگه.
خیلی ممنون. خب ما قرار هست که امروز در واقع در روز در گذشته علامه امینی درباره شخصیت ایشون و ویژگی ایشون با مهمانان برنامه گفتگو کنیم که قطعا این مومنی زحمت میکشین شما، اما از شنونده ها درخواست کردیم که از کتاب های مرجعی که استفاده میکنن به ما بگن، بگن که برای تحقیق و پژوهش آیا به سراغ کتاب های مرجع میرن، از کجا این کتاب ها رو تهیه میکنن، آیا این کتاب های مرجع تأثیری داشته در روند تحقیقشون، چون مگر عادت بکنیم که درست استفاده بکنیم از این کتاب های مرجع میتونه تاثیرگذار باشه، وگرنه کتاب مرجع رو بگیریم و همینجوری صفحاتش رو نگاه بکنیم فکر نمیکنم خیلی کارساز باشه. فکر میکنم نحوه استفاده از کتاب مرجع خیلی مهمتر هستش.
درست همینطوره. خب حالا ممکنه که الان توی ذهن شنونده ها این پرسش هم مطرح بشه که کتاب مرجع چیه، چون که به هر حال خیلی از بخشای مردم ممکنه که در واقع فرصت یا به هر دلیلی حتی کتابم نخونن و به این خاطر وقتی کتاب نمیخونن دیگه کتاب مرجع که اصلا بهش مراجعه نمیکنن. اسمش هم روشه، کتاب مرجع کتابیه که در واقع بهش خیلی مراجعه میشه، کتابهای جامعی هستن که برای نیازهای مختلف میتونن پاسخ داشته باشن. توی حوزه های مختلف هم کتاب مرجع داریم، هم در حوزه دین، هم در حوزه ادبیات و و و. ولی بعضی از کتابها هستن که در واقع شناخته شده ترن برای مردم، مثلا توی همین حوزه دین همین کتاب القدیر، کتاب المیزان، یا کتابی مثل حتی مفاتیح الجنان. توی حوزه ادبیات و کلام مثل لغتنامه ده خدا، لغتنامه معین، اینا هم کتاب مرجع حساب میشن.
بله.
خواستم در واقع چند تا نمونه رو مثال بزنیم که ذهن شنونده ها آشنا باشه.
خود همین کتاب القدیر که در واقع در 20 جلد به زبان عربی نوشته شده، مراحل بسیار سختی داشته نگارشش. علامه امینی در خاطراتشون میگن که در شبانه روز حدود 17 ساعت مطالعه و کار میکردن و در واقع اون زمان کتب مرجع در دسترسشون نبوده. برای اینکه میخوان به اون کتابها هم مراجعه بکنن، سفرهای طولانی میکردن و خودشون گفتن که من برای نوشتن القدیر 10,000 جلد کتاب خوندم، یعنی از اول تا آخر، و 100,000 جلد کتاب هم بهشون مراجعه کردم. و این بسیار کتاب ارزشمندی هستش که علامه امینی تعریف کردن، کتاب گرانقدر القدیر. اما اولین مهمان محترم در کافه نیمروز امروز و همراهی شما،
سر میز اندیشه.
خب بریم بر سر میز اندیشه. میهمان گرانقدر کافه نیمروز بر سر این میز حضور دارن، افتخار دادن، جناب حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام و ارادت بنده رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضا فرام خواجه نفیر، بنده هم خدمت شما همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنونده های خوب برنامه علی سلام و ادب دارم، در خدمت شما هست.
درود بر شما. بزرگوارید. آقای مومنی هم همراه ما هستن، با شما گفتگو میکنن.
آقای بجستانی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
آقای مومنی عزیز، من خدمت شما هم علی سلام و ادب دارم، همچنین آقای نادری عزیز.
آقا سلام از بنده، حال شما خوبه؟
سلام آقای نادری ارادتمند،
مشتاق دیدار. آقا چند وقتی صدای زیبای شما رو نشنیدیم، امروز بهانه ای شد که بشینیم توی کافه. اتفاقا من در مورد این موضوع خورد ابهامات دارم که به آقای مومنی گفتم زیاد کار نمی‌کنم، می‌خوام از صحبت‌های حاج آقا استفاده کنم.
بزرگواری زنده باشید.
خواهش می‌کنم. حاج آقا امروز ما داریم درباره کتاب القدیر صحبت می‌کنیم، تألیف آیت الله همینی، و به هر حال نیاز داریم که هم یه بحثی رو جداگانه درباره خود آیت الله همینی داشته باشیم و هم بحثی رو درباره خود کتاب داشته باشیم. خواستم از شما درخواست بکنم کمی درباره شخصیت آیت الله امینی صحبت بکنید. خب حالا ما بعضی از چهره ها و شخصیت ها مثل آیت الله علامه طباطبایی رو بیشتر میشناسیم و اسمشون رو بیشتر شنیدیم، ولی نیاز داریم که درباره آیت الله امینی بیشتر بدونیم. این زحمت رو میخوایم به شما بدیم که درباره ایشون برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، خب علامه امینی رو با همین در واقع لقب علامه امینی فکر میکنم شنونده خوبمون، اهالی فرهنگ، تقریبا همه آشنایی دارن.
بله.
حالا اسمشون رو زیاد شنیدن، کتاب القدیرشون رو زیاد شنیدن. من دیدم نقطه‌های خوبی رو فکا خانم حاجه نفی داشتن در مورد کتاب القدیر اشاره میکردن که قابل تأمل هست، توجه هست، دقت داشته باشیم بهش. اما علامه امینی تقریبا میشه گفت که حدود 120 سال پیش به دنیا اومدن و حدود تقریبا 50 سال پیش هم از دنیا رفتن، که در واقع عمر 70 ساله بسیار پرگوهر، بسیار با زحمت و بسیار اثرگذار. خب علامه امینی اهل به هر حال تبریز خودمون بودن و چند سال اولشون رو توی وطن خودشون به مشغول هر حال مقدمات و علوم بودن، مدارس اون زمان که حالا بیشتر قرآن بوده و بحث تحصیل فقه و اصولشون رو که داشتن، بعدش به نجف اشرف مشرف شدن چون مرکزیت علم شیعه در نجف اشرف بود.
بله.
اما نکته جالبی که من باید بهش اشاره کنم، آقای مؤمنی و شنونده خوب و دقت داشته باشن، علامه امینی وقتی نجف میره مثل یک طلبه عادی، مثل یک آدم عادی حرکت نمیکنه. از همون اول با یک سرعت، با یک دقت فوق‌العاده در مسیر علم آموزی حرکت کرده. از مراجع همچون آصل ابوالحسن اصفهانی، میرزا محمد حسین نایمی، محمد حسین قروی اصفهانی معروف به مرحوم کمپانی که و عاشق عبدالکریم حائری، اینها این چهار نفری که اسم میبرم جز بزرگان حوزه بودن علامه امینی از اینها اجازه اجتهاد دریافت کرده.
درست.
و نکته جالبترش که باز برای جوانای عزیزمون باید عرض کنم، برای دانشگاهی‌های خوبمون، برای طلبه‌های حوزه‌ی جوانا، وقتی تاریخ در گذشت این مراجع رو ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم اینها همشون قبل از سن 35 سالگی علامه امینی از دنیا رفتن.
درست.
این نشون میده که علامه امینی قبل از 35 سالگی به مقام اجتهاد رسیده و 4 نفر از علماء بزرگ اجتهادش رو تایید کرد.
عجب.
خب این که میگیم اجتهاد، شاید یه نفر الان سوال کنه میگه خب که چی، این برام مهمه.
بله.
میخوام این رو بگم، اگر ما میبینیم علامه امینی میاد کتاب القدیر رو مینویسه که خلا خود القدیر مهمه که به هر حال از منابع اهل سنت اثبات امامت حضرت علی داره، که خب خود اون بحثش جداست، من چون راجع به خود علامه میخوام بهش بپردازم وارد القدیر فعلا نمیشم. ببینید این که علامه امینی میاد یه همچین کتاب نابی رو مینویسه، اینجوری نیست که یه دفعه یه نفر تصمیم میگیره میگه من از امروز میخوام یه کتاب ناب بنویسم و مینویسم این میشه کتاب ناب. نه. این از اول درس خوندنش، از اول اوان جوانیش با سعی و کوشش و تلاش ویژه حرکت کرده.
درست.
و حالا اشاره کردن که برحال علامه روزی 17 ساعت مطالعه داشتن، من باید این رو بگم، ما دقت داشته باشیم امروزه وقتی ما میخوایم یک مثلا پایان نامه کارشناسی ارشد رو بنویسیم، میان میریم میگیم آقا من میرم 4 تا کتابخونه رو میرم، کتابخونه ملی رو میرم، 4 تا سایت برحال علمی رو بررسی میکنم با کمک 4 تا استادی که اونها کتابهایی رو دیدن و میشناسن، من رو راهنمایی میکنم، من پایان‌نامه‌ام رو مینویسم. اما وقتی میگیم علامه امینی القدیر رو نوشت، علامه رفت شهرهای زیادی رو چه ایران چه توی عراق چه توی هندوستان رفت و زحمات زیادی کشید. این زحمات علامه خیلی مهمه. به هر حال علامه امینی به خودشون تعریف میکنه، میگه که من یه وقتی رفته بودم هندوستان برای در واقع استنساخ کردن این کتابها و اونجا کتابخونه بود که ظهرا ساعت 2 دیگه اون صاحب کتابخونه درشو میبست و میرفت. میگه من یه مبلغی رو میدادم به این بنده خدا که اجازه بده من داخل کتابخونه باشم، ایشون در رو ببنده بره، من تا فردا صبح که ایشون میاد دیگه داخل اونجا مشغوله به هر حال مطالعه و استنساخ، یعنی نوشتن از روی اون کتاب ها نسخه برداری کنم، چون امروزی هم نبوده که ما بگیم حالا مثلا میریم از روش عکس میگیریم اسکن میکنیم یا اینها نبوده.
بله.
من میخوام بگم که علامه امینی زحمات زیادی رو کشیده.
درسته.
اما آقای مؤمنی این همه زحمتی که
آقای بجستانی
جانم
بله.
صداتون یه لحظه قطع شد و حرفتون هم ناقص موند.
من اصفایی میخوام، نمیدونم از کجا حرفم ناقص موند.
فرمودین گفتید که این زحماتی که آیت الله امینی کشیدن.
بله.
ادامه شما منتظر
میشه. من خواستم این نکته رو عرض کنم که علامه امینی این همه زحمت کشیدن، زحماتیشون برای ما بسیار قابل تقدیر و تشکر هست و روح شاد براش همیشه فاتحه میخونیم.
بله.
اما این نیست که بگیم علامه امینی زحمت کشید، کتابی رو جمع آوری کرد و ما هم امروزه به اون کتاب افتخار میکنیم. اما شاید بگم که تازه مخاطبین ما که اهالی فرهنگ همه تحصیل کرده هستن، وقتی میری مراجعه میکنی شاید کمتر کسی تا حالا رنگ کتاب ایشون رو دیده باشه. و
چرا دلیل چی آقای بجستانی؟
بله.
چرا بعضی از کتابا اینجوری در واقع در مظلومیت
قرار میگیرن؟ همین رو بهش بپردازم آقای مؤمنی. ببینید اصلا آموزش، پژوهش، تحقیق تو کشور ما نهادینه نشد. اشتباهه. اینکه دانشجوی ما میاد وارد مقطع دانشگاه میشه، تازه اونجا شاید یه واحد علمی تو بعضی از رشته ها بهش بدن که مثلا روش تحقیق و مطالعه چیه.
درسته.
خب این نشون میده با این دانش آموز ما در دوران دبیر در واقع ابتدایی تا دبیرستانش اصلا نمیدونسته چجوری باید تحقیق و مطالعه کنه.
درسته.
خب حالا اون چیزی که برای من الان مهمه اینه، ببینید علامه امینی چرا این القدیر رو می‌نویسه؟ میاد حس میکنه که در دفاع و اثبات امیرالمؤمنین که بعد از پیغمبر امام بوده، خلیفه بوده و این حقانیت رو داشته، از منابع اهل سنت لازمه که مواردی کشف بشه، در واقع جواب شبهات رو بده. این نکته رو باید دقت داشته باشیم. امروز نسبت به مباحث اعتقادی ما شبهات زیادی داره، به طرق مختلف داره پراکنده میشه. من میخوام این نکته رو عرض کنم. مراکز دانشگاهی ما، مراکز حوزوی ما، مؤسسات علمی پژوهشی ما بیان یه تقسیم کاری بکنن و به روش نوین امروزی اونجوری که نیاز جوان امروز ما هست رو بتونن برآورده کنن، در زمینه‌ای که علامه قدم برداشته امروز هم نهادهای آموزش و پژوهش ما میتونن قدم بردارن. یعنی دانشجوی ما وقتی 4 تا شعبه رو 4 تا نکته راجع به دینش بهش میگن، نمونه بگه الان چیکار کنم. من دیدم هفته گذشته یه مصاحبه رو داشتشون میداد، بعضیا گفته بودن که جشن کریسمس از جشن نوروز ما خیلی قشنگ‌تره.
خب
ما نمیخواد با کریسمس بجنگیم، بله کریسمس به هر حال یه جشن است برای مسیحیان عالم، ما هم خوشحالیم با خوشحالی اونا که جشن دارن، عیبی نداره. اما اینکه من اینقدر بیام ببینم من